اقتصادی گفت با کوچکترین تخلف مانند احتکار و گرانفروشی برخورد میکنیم. سردار رحیمی:
در دو بخش کارامون رو داریم انجام میدیم. بخش اول کار پلیس امنیت اقتصادی نظارت و کنترل در جریان تسریع تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا از بنادر و گمرک کشور است که این مهم صورت شبانه روزی در حال انجام است که الحمدلله تو این بخش هیچ مشکلی نیست. اما بخش دوم وظیفه پلیس امنیت اقتصادی فراجا نظارت بر عرضه سالم و صحیح و بدون کم و کاست توزیع کالا در سراسر کشوره که این مهم هم الحمدلله خلالی ایجاد نشده. برای همین منظور ما ده ها گشت در واقع راه اندازی کردیم پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور که قالبش به صورت مشترکه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، تعزیرات و همکاری بسیار خوبی که اتاق اصناف و اتاقای اصناف سراسر کشور و ما دارن. در واقع این گشت‌ها فعال هستن و بر روند سالم توزیع کالا و رفع خلاها و کمبودهای در واقع کالا در سراسر کشور نظارت مستمر دارن و تلاششون بر این است که با کوچکترین تخلف در این حوزه اهم از احتکار یا عدم عرضه یا گرانفروشی بر خود جد و قانونی اعمال بشه.
وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان‌ها با تشکر از کادر درمان از روال عادی فعالیت مراکز درمانی در رسیدگی به بیماران و مجروحان خبر داد. همکارم جلیل نژاد گزارش می‌دهد.
فرشته‌های سپیدپوشی که بال پرواز ندارن اما وقتی تو درد و رنجیم مثل پروانه دور سرمون میچرخن. از دهه 60 در روزهای سخت نجات بخش بودن. بعد از اون هم در زمانی که آوار بر سر مردم خراب شد دست‌های شفا بخششون همراه مردم بود.
انتخاب این شغل خیلی سخت.
در دوران کرونا و دفاع مقدس 12 روزه قاب ایثارگری و جانفشانی دوباره تکرار شد. حالا دوباره یک دفاع جانانه و میدان همدلی برای وطن.
دوباره جنگم همه شیفتامو تونستم و اومدم.
یه عرق ملی و انسان دوستانه است. به خاطر کشور و به خاطر مردم وقتی که کادر درمان میشیم روزای سخت و روزای عادی هم کمک مردم باشیم.
مدافعان سلامت هم مرهمند برای مجروحان جنگی هم بیماران عادی.
بیمارستان برای چه کاری اومد؟
برای عمل هنجره.
رضایت داشتین از خدمات؟
جان روزتون.
پزشک بود، پرستار بود.
بله، همه چی خوب بود.
برای چی اومدی بیمارستان؟
چون مریض شدم.
کجا درد میکرد؟
گوشم.
از اینکه جنگ و اینا نمیترسی سر و صدا؟
نه، من شجاعم. چون
شرایط جنگی خیلی هم خوب کار میکنن.
تمام نیروها حتی بیشتر از قبل جایگزین شدن. درمانگاه ژنرال طبق روال قبل فعال هستش.
و پیغام سربازان وطنی که میگن در سنگر سلامت پشت وطنشون هستن.
وظیفه‌مونه دیگه. تعهد داشتیم که تو هر شرایطی به مردم خدمت کنیم.
هممون کنار هم هستیم که از کشورمون دفاع کنیم.
پیغامتون چیه به گوش نیروهای مسلح برسه؟
پرقدرت ادامه بدن.
نیروهای مسلحمون دارن از کشور دفاع میکنن. ما هم وظیفه خودمون میدونیم که تو بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها در کنار مردم باشیم.
معاون اول رئیس جمهور، وزیر بهداشت و جانشینش هم به طور مداوم به عیادت بیماران و مجروحان میرن. هم برای رسیدگی به روند درمان، هم خدا قوت به مدافعان سلامه.
هانی جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما. چند خبر ورزشی. وزارت ورزش با انتشار تصویری از مونا حمودی، زهرا سربالی و زهرا مشکینکار، دو بازیکن و عضو کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان، از بازگشت آنها به ایران خبر داد. پیشتر مهندسی زلفی هم درخواست پناهندگیش را پس گرفته و به اردوی تیم ایران بازگشت.
فکرشو بکن، کلی رجز بخونی و هرچی داری یا نداری جمع کنی بیاری خلیج فارس به هوای اینکه یه مو از این گربه چند هزار ساله بکنی. اون وقت تهش کارت به جایی برسه که دوتا اقیانوس و چند تا دریا اونورتر دنبال دستاورد بگردی. رئیس جمهور آمریکا که علنی میاد دمدمای جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران رو تهدید جانی میکنه و میگه بیاین آمریکا جونتون دست خودتونه، بدون اینکه شاتون بزنه به دولت استرالیا میگه نباید بذاری تیم ملی فوتبال زنان ایران برگردن کشورشون، اگه تو جا نداری من خودم نگرشون دارم.
بازگرداندن این بازیکنان به ایران یه اشتباه بزرگ انسانیه.
پسمانده پهلوی هم که این روزا حسابی مشغول شاباش جمع کردن از رومیز اسرائیلی هست، تهمونده بشقاب ترامپ رو به دهن گرفت و یه چیزایی برا خودش گفت. دار و دسته یه سطل به دستشم خودشون رو رسوندن استرالیا برا راهبندون اتوبوس بازیکنای تیم که حق نداریم برگردیم ایران. وزیر مهاجرت کانگوروها بروبیایی راه انداخت که نگو.
به 5 نفر از تیم ملی زنان ایران گفتم اونها میتونن در استرالیا بمانند.
تهش اما از اون همه دادار دودور چند تا عکس یادگاریمون براش که حتی قابل قاب کردنم نیست. سطلیا پاتختیشون رو تو مالزی برگزار کردن، اونجا هم دست از سر بازیکنها بر نداشتن.
خانم واقعا اگه قصدتون موندنه،
خدا قسم موندنی نیست، میخوام برگردم.
همه تون
به خدا هممون اون 6 نفر هم دارم برگردم. چند تاشون داره برگردم؟
به شما از کجا اطلاع داره؟
خب دارم باشون در ارتباطیم دیگه.
خب موقع گوشیاتون دستتون نیست چه جوری؟
چی شده دستمون نیست این گوشی؟
واقعا؟
آره بابا گوشی خدا هم هم مال کسی نیست. چرا داشو؟
یعنی همه میخواییم برگردین؟
آره
مطمئن؟
حالا الان جماعتی که دماغشون پر شده از بوی خیانت به بازیکنی که از بوی خونه و حب به وطن میگه حمله میکنن.
اما بریم به این رقابت.
یه چیزی بگم و برم. کشیای المپیکو یادتون هست؟
صباح شریعتی
که با پرچم یک کشور دیگه کشتی میگرفت و تو رده‌بندی المپیک باخت.
زنده باد امین میرزازاده و زنده باد صباح شریعتی.
هیچ کدوم از اعضای کادر فنی اون کشور تحویلش نگرفتن. وقتی داشت غریبانه چهار گوشه تشک رو میبوسید برا همیشه، امین میرزازاده خودمون بود که اونو روشونه هاش بلند کرد و دور تشک چرخوند. آره تهش ما خودمونیم که برا خودمون میمونیم. داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرهای ورزشی. امیر حسین علیپور قهرمان پرتاب وزنه پارالمپیک و جهان مدال‌های خود را به شهدای سرفراز کشور و مردم ایران تقدیم کرد. این قهرمان پر افتخار کشورمان در حملات امریکای صهیونی دچار جراحات جدی شده است. در پی تجاوزات نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، یک سالن کشتی در تهران سر که در رده‌های مختلف سنی فعالیت می‌کرد بر اثر بمباران به طور کامل تخریب شد. پیش از این هم سالن کشتی مجموعه ورزشی بعثت بر اثر اصابت کاملا تخریب شده بود. مایک والاس کنشگر ایرلندی در حمایت از مردم ایران در دیدار تیم تورینو مقابل پارما پرچم ایران را در ورزشگاه به نمایش درآورد. والاس همچنین با بازنشر خبر حمایت هوندا ستاره فوتبال ژاپن از تیم ملی فوتبال ایران نوشت جام جهانی نباید در امریکا برگزار شود. اگر فیفا به چیزی جز طمع و سود پایبند نبود این دیوانگی را متوقف می‌کرد. شورای شهر لس آنجلس با انتشار بیانیه‌ای از رئیس کمیته بازی‌های المپیک 2028 خواست به ارزش‌های المپیکی پایبند باشد. واسرمن که با پرونده اپستین مرتبط است با فشارهایی برای استعفا روبروست. و اریک کانتونا ستاره پیشین باشگاه منچستر یونایتد و تیم ملی فوتبال فرانسه که همیشه حامی فلسطین بوده و بارها جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا را محکوم کرده، این بار با کنایه به ترامپ که جنگ را علیه ایران آغاز کرده ولی خودش پشت سربازان آمریکایی پنهان شده گفت دوست دارم یک قانون بین المللی وضع کنم که بگوید اگر یک رئیس جمهور تصمیم به اعلام جنگ بگیرد باید خودش اولین کسی باشد که به خط مقدم می رود، نه اینکه افراد 18 ساله را بفرستد. فکر می کنم در این صورت جنگ های بسیار کمتری وجود خواهد داشت. ترامپ با حمله به ایران و کشتار 165 دانش آموز ایرانی متهم به جنایت جنگی است. اما آسمان ایران در هفته پایانی سال بارانی و برفی است. سازمان هواشناسی کشور از بارش‌های متعدد در استان‌های کشور در هفته پایانی سال خبر داد و اعلام کرد که بارش‌ها تا چهارشنبه ادامه دارد. روز یک شنبه هم از 18 استان بارش برف و باران گزارش شده است. سازمان هواشناسی با پیشبینی بارندگی 150 تا 200 میلی‌متر در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد هشدار احتمال سیلاب در این مناطق صادر کرد. اما امروز دوشنبه 25 اسفند، 26 رمضان و 16 مارس است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:51 و طلوع آفتاب ساعت 6:14 بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر همراهان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. 44 بامداد، صدای ما رو از تهران جام جم و صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. برنامه زنده تا پای جان برای ایران در خدمت شما هستیم. کماکان یک بار دیگه سوال برنامه رو خدمتتون اعلام کنم. شما چگونه پای کار وطنمون هستید؟ جواب هاتون رو به صورت بسته صوتی در نرم افزار بله از طریق شماره 910-899-4505 به دست ما برسونید. خدا قوت میگم به همه کسایی که این روزها و شبها جانانه پای کار وطن هستند. هموطن عزیزم، شما باعث افتخار وطن. خیلی از کارمندان مترو و اتوبوسرانی همین روزها و این شبها پای کار وطن هستند. خدا قوت. نون داغ افطاری این روزامونو مدیون نونوهای عزیز ایرانیم که پای کار وطنند. خدا قوت. وقتی در هر جایگاه و مقامی کار خودم رو به درستی انجام بدم، همین کافیه، یعنی پای کار وطنم هستم. حتی زیر موشک باران دشمن صهیونی و آمریکا هنوز صدای خشخش جاروی پاکبان‌های عزیز شهرمون میاد. خدا قوت. رزمنده دلاور وطن عزیزم، اگه صدای منو از رادیو میشنوی، اگه توی یگان خودت مشغول خدمت هستی، اگه داری نگهبانی میدی، اگه توی لانچر هستی، اگه توی هدافن داری خدمت میکنی، اگه لب مرزی، روی برجک نگهبانی هستی، خدا قوت. همکار عزیز من در رسانه ملی، در رادیو، میدونم همین الان صدای ما رو از سراسر ایران دارید میشنوید. همکاران بزرگوار من در مراکز همه استانها، همکاران خوب من در گوشه گوشه ایران، خدا قوت. من کیم؟ چه فرقی میکنه من کیم؟ اصلا فرقی نمیکنه کجا باشم، فرقی نمیکنه چه شغلی داشته باشم، همین که یه قدم، حتی یه قدم کوچیک برای وطن برمی‌دارم، یعنی پای کار وطنم، یعنی پای کار وطنی. خدا قوت. علاوه بر خون شهدا، دانشمندا و نویسنده ها و عالمایی هستن که اسلحه‌شون مدادشونه، مداد آدم هایی که شاید خیلی جاها برتر باشه از خون شهدا. خدا قوت میگم به همه کسایی که این روزها تبیین میکنن ارزش های کشورمون رو، اینجوری دلگرمی میدن به همه رزمندگان اسلام، رزمندگان سلحشور ایران. خدا قوت. دوست عزیز من، تویی که با علمت، با قلمت، با دانشت توی این جبهه داری می جنگی. در استودیوی صدای جمهوری اسلامی ایران صد البته من تنها نیستم. با افتخار میزبانی میکنم از کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام عباس بابایی، مدرس حوزه و دانشگاه. حاج آقای بابایی دوباره سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اسکندری عزیز، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان نازنین سحرخیزان بیدار و فعال و وسط میدان. خیلی خوشحالم که مجدد محضر شما و شنوندگان.
من هم خوشحالم، خیلی متشکرم از قبول زحمت شما.
خواهش میکنم.
گفتم که حاج آقای بابایی فرقی نمیکنه من کیم، بله، کجا هستم، چه شغلی، بله، دارم. مهم اینه که همون جایی که هستم، فارغ از این که دارم چه کاری انجام میدم، کارمو درست انجام بدم.
دقیقاً.
این در واقع نقش من به عنوان یه قطره ناچیز از مردم سلحشور وطنه.
بله.
اصلا اگر موافق باشیم امروز راجع به همین صحبت کنیم.
خیلی هم
راجع به مردمی که فارغ از هر اعتقادی، نژادی، باوری، فقط به حرمت ایرانی بودن پای کار وطن هستن.
آقای اسکندری عزیز، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. من قبل از این که وارد بحث بشم، این سوال رو از شما و از شنوندگان عزیز میپرسم و اونم این که به نظر شما اون امید کاذبی که رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل برای پیروزی خودشون داشتن چی بود؟ آیا این سطح از کنشگری نظامیشون رو امید بسته بودن؟ خب اگر این امیدشون واقعی بود، بیش از 2 سال یک گروه کوچک به نام حماس رو نتونستن از پا در بیارن. چند سال یک گروه پر از حماسه و شور به نام حزب الله لبنان رو نتونستن کاری بکنن. خب اونا که میدونستن ایران اسلامی از حیث نظامی بسیار بسیار قوی تر و فراتر از نه این عزیزانی که نامشون رو آوردن، بلکه از بسیار از کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه است. پس به چه چیزی امید کاذب داشتن غیر از آمدن مردم وسط میدان علیه نظامی که خودشون بابتش خون دادن؟ به این امید داشتن، اما یه امید کاذب بود. اونا مردم ایران رو نشناختن. به خاطر همین امام شهید ما، اگر خاطر مبارکتون باشه، در چند سخنرانی خودشون خصوصا بعد از جنگ 12 روزه مردم را دعوت کردن به همان چه که شما الان در ابتدای فرمایشتون گفتید. تقاضا میکنم مردم رو گفتن زندگی معمولی خودتون رو داشته باشید. خب ما در تهران نگاه کنیم ببینیم که آیا زندگی مردم به هم ریخته؟ زندگی مردم داره جریان داره، علارغم این که بعضی جاها زخم خورده، علارغم این که ما بعضی از پاره های تنمون رو از دست دادیم، علارغم این که ما جنایات بسیار بسیار ددمنشانه آمریکا و اسرائیل رو در مناسبت های عمومی خودمون مثل روز قدس داریم میبینیم، اما تهران کماکان جاریه، تهران کماکان بزرگه، تهران کماکان مقاوم و ایستاده است. و من به نظرم میرسه اون کاسبی که داره کاسبیش رو میکنه، اون مادری که الان به فکر سحری شب 26 27 28 تا پایان ماه مبارک رمضان، اون پدری که میگه من باید با همه این سختی ها سر کار برم، چرا که نبض پرحرارت شهر باید بزنه، اینها در حقیقت دارن بزرگترین کاری که امکان داره رو دارن انجام میدن. و این به نظرم پرشکوه ترین صحنه هایی که ایران چند هزار ساله با همه تمدن عظیم خودش دیده، این صحنه هایی است که ما داریم. نه فقط شبها، من حالا از شبها خواهم گفت، الان قبل از این که بیام این برنامه، خب یه تجمع خیلی بزرگی رو توفیق داشتم برم سخنرانی بکنم، توی این تجمع ها باید بهش بپردازیم، اما من میخوام بگم روزهای پرحماسه تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و حتی شهرهای کوچیک که بنده اطلاع دارم چون در فضای مجازی هم فعال هستم، بسیار بسیار حیرت انگیزه و این نقش پررنگ مردمه که خب امشب انشالله باید یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم.
عجیب ملتی داریم ما.
فوق العاده
واقعا بعضی موقع ها آدم فکر میکنه، میگه که پیشبینی هایی میشه روی کاغذ، همه چیز درسته، میان در واقع توی شبکه‌های بیگانه هم میان اشراف اطلاعاتی دارن دیگه، میگن آقا روی کاغذ اینه اینه اینه، دو به اضافه دو مساوی 4 پیش بینی هم میکنن همه چیز درسته، اما ناگهان یه اتفاق میفته.
بهتون بگم آقای اسکندر، عذر میخوام وسط کلامتون اومدم. پریشب من توی تجمعی بودم، یه آقای منو کشید کنار، گفت که آقای مشورتی باهاتون دارم. توی مشورتاش نکته ای رو گفت خیلی برای من جالب بود آقای اسکندر. گفت که من و خانواده‌ام به وضع موجود از حیث معیشتی معترض بودیم و هستیم.
بله.
نکته اول. کامل که بنده معترضم، شما معترضی، خیلی از شنوندگان عزیز ممکن معترض باشن. نکته دوم، گفت من در ماجرای 18 و 19 دی ماه اون شب نخست اومدیم برای اعتراض، چون تصورمون این بود که الان اینا میخوان اعتراض بکنن. به محض اینکه یکی از تابلوها رو اینها شکستن، به خانومم گفتم که برگردیم که دیگه این کار اعتراض نیست، این آشوبه. نکته سومش جالب بود، گفت بنده الان چند شب دست زن و بچم رو دارم میگیرم و در همین تجمعات و در همین شورانگیزی های وسط خیابون هستیم. خب سوال من ازشون میپرسن، شما دیگه نقدی به اتفاقات معیشتی ندارم؟ میگه چرا نقد دارم. خب پس اینجا چی کار میکنی؟ میگه ما میدانیم که باید اولویت سنجی بکنیم.
حالا موقعش نیست.
آره. ما اهم و مهم اگر نکنیم، در حقیقت چیزهایی رو ممکنه از دست بدهیم که در برابر آنچه که میخواییم به دست بیاوریم خیلی خیلی فراتره، خیلی خیلی مهمتره. الان ما همگی برای یک پاره تنی که نامش ایران مقدس و عزیز است، همگی باید وسط میدون باشیم که هستیم و این از بزرگترین افتخارات مردم ایرانه.
بسیار. ساعت 56 دقیقه بامداد، خیلی سرحال و خوشحالیم که در واقع همراه شما هستیم. از صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه زنده تاپ‌های جان برای ایران تقدیم شما.
شب بی ستاره ها رو یه طلوع دلنشینی آخرین بخت شکوفه آخرین باغ زمین